تراک 27 صفحه 113. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ظاهر حکم بین مردم داوری در بین آنان در مخاصمات و منازعاتی است که با یکدیگر دارند، منازعاتی که تا حکم حاکمی در کار نیاید برطرف نمی شود. خدای تعالی در این آیه شریفه داوری بین مردم را آیت و نتیجه انزال کتاب قرار داده. در نتیجه مضمون آیه شریفه با مضمون آیه زیر منطبق می شود. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. پاورقی یکم. و ما به طور مفصل پیرامون آن بحث کردیم. پاورقی یک. مردم امتی واحده بودند. خدای تعالی پیامبران را که بشارت دهنده و بیم رسان بودند مبعوث کرد و کتاب را به حق با آنان نازل فرمود تا در بین مردم در آنچه اختلاف می کنند داوری نمایند. سوره بقره آیه 213. ادامه متن. پس این آیه که می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب در خصوص موردش نظیر آیه سوره بقره است در عمومیت مضمونش. چیزی که آیه مورد بحث اضافه دارد این است که دلالت می کند بر اینکه خدای تعالی حق حکم و داوری را خاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده و رأی آن جناب و نظریه‌اش در داوری را حجت قرار داده، چون کلمه حکم به معنای بریدن نزاع به وسیله قضا است و معلوم است که این معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحیه قاضی حاکم و جز با اظهار عقیده او صورت نمی گیرد. علاوه بر این که آن جناب به احکام عامه و قوانین کلیه در مورد هر خصومتی عالم و آگاه است. آری، علم به کلیات احکام و حقوق الناس یک مسئله است و قطع و فصل خصومت یک مسئله دیگری است. زیرا فصل خصومت کردن و بریدن نزاع نیازمند به این است که حاکم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون هست و با قانون دیگر منطبق نیست. پس مراد از کلمه ما اراک الله آن رأیی که خدا به تو داده ایجاد رأی و معرفی حکم است، نه تعلیم احکام و شرایع که بعضی از مفسرین احتمال را داده اند. و مضمون آیه به طوری که سیاق آن را می رساند این می شود که خدای تعالی کتاب را بر تو نازل کرد و احکام و شرایعش را و طریقه داوری را به تو بیاموخت تا تو خود نیز در مرافعات و نزاعها آن رأی را که خدا به نظرت می رساند اضافه کنی و به این وسیله اختلاف طرفین نزاع را برطرف سازی. ولا تکن للخائنین خصیما. این جمله عطف است بر جمله خبریه‌ای که قبل از آن بود، چون آن جمله هرچند به صورت خبریه بود ولی در واقع معنای انشاء را داشت و کأنه فرموده باید در بین آنان حکم کنی و نباید از خیانتکاران طرفداری نمایی. و کلمه خصیم به معنای کسی است که از دعوی مدعی و یا هر چیزی که در حکم دعوی است دفاع می کند. و در این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله را نهی کرده از اینکه خصیم خیانتکاران باشد و حق کسانی که واقعا محق هستند و حق خود را از خائنین مطالبه می کنند باطل نموده از مبتلین طرفداری کند. و ای بسا ممکن است از عطف جمله ولا تکن للخائنین بر ما قبل که به طور مطلق امر می کرد به حکم کردن استفاده شود که مراد از خیانت مطلق تعدی به حقوق دیگران است، آن هم از کسی که سزاوار چنین کاری نیست، نه خصوص خیانت در سپرده ها، هرچند که گاه می شود به خاطر عنایت و نکته‌ای خاص را بر عام عطف کنند، ولیکن در مورد آیه آنچنان نکته‌ای که چنین عطفی را ایجاب کند در کار نیست. پس می شود گفت که در جمله مورد بحث نیز عام بر عام عطف شده است و به زودی تتمه‌ای برای این بحث خواهد آمد انشاءالله. وستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. ظاهرا منظور از استغفار در اینجا این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خدای تعالی بخواهد آنچه که در طبع آدمی است که ممکن است احیانا حقوق دیگران را غصب کند و به سوی هوای نفس متمایل شود را بیامرزد و بپوشاند. و خلاصه کلام معنای استغفار طلب آمرزش گناهانی که از آن جناب سرزده باشد نیست، زیرا آن جناب معصوم از گناه است، بلکه معنایش جلوگیری از امکانی است که گفتیم. و ما در سابق نیز مکرر خاطر نشان کردیم که عفو و مغفرت و استغفار در کلام خدای تعالی در شؤونی مختلف استعمال می شود که جامع همه آن شؤون جامع گناه است و جامع گناهان عبارت است از دور شدن از حق به وجهی از وجوه. و بنابراین معنای آیه و خدا داناتر است این است که ای پیامبر، طرفدار خائنان مباش و به سوی آنان تمایل مکن و از خدا بخواه که تو را موفق به همین سفارشاتش بفرماید و این معنا را بر نفس تو بپوشاند که روزی بخواهی از خیانت خائنان دفاع کنی و یا هوای نفس بر تو غالب شود. دلیل بر اینکه معنای استغفار این است نه طلب آمرزش گناهان، ذیل آیات کریمه مورد بحث است که می‌فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی. چون این آیه تصریح دارد به اینکه خائنین نمی توانند ضرری به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسانند و هر قدر تلاش کنند قادر نیستند عواطف آن جناب را به سوی تقدیم باطل بر حق تحریک کنند و هوای نفس آن جناب را به سوی خلاف خواسته خدا برانگیزند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از این بابت در امنیت خدایی قرار دارد و خدای تعالی آن جناب را از چنین چیزی حفظ فرموده. در نتیجه ممکن نیست در حکمش جور کند و یا به سوی جور متمایل شود و محال است پیروی هوای نفس کند. و یکی از مصادیق جور و پیروی هوای نفس همین است که در داوری‌هایش بین قوی و ضعیف فرق بگذارد و یا داوریش در حق دشمنش با داوریش در حق دوستش متفاوت شود و یا بین مؤمن و کافر ذمی و یا خیش و بیگانه تفاوت قائل شود. پس اگر با این حال دستورش می‌دهد به اینکه از خدا طلب مغفرت کند، معلوم است که معنای این طلب مغفرت طلب آمرزش گناهان دارای وبال و عذاب نیست و خلاصه برای این نیست که مثلا گناهی وبالدار از آن جناب سرزده و یا متمایل به کاری ناپسند شده باشد، بلکه به معنای این است که از خدای تعالی بخواهد همانطور که تا کنون او را مسلط بر هوای نفسش کرده، از این به بعد نیز او را بر هوای نفسش غلبه دهد. و جای هیچ شکی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز مانند هر کس دیگری به چنین عنایتی از خدای تعالی محتاج است، هرچند که دارای عصمت باشد، زیرا خدای سبحان هرچه بخواهد می کند. و این عصمتی که از آیه شریف استفاده شد، مدار عملش آن کارهایی است که در نظر عرف دینی طاعت و معصیت شمرده می شود و یا در نظر عقلا پسندیده و ناپسند شمرده می شود، نه آنچه در خارج واقع می گردد. به عبارتی روشن‌تر، آیه شریف دلالت دارد بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از پیروی هوای نفس و تمایل به سوی باطل معصوم است و ممکن نیست که دچار چنین چیزهایی بشود. و اما اینکه حکمی که بر حسب قواعد قضایی که آن قواعد را هم خودش تشریع کرده و مثلا از آن جمله فرموده، مدعی باید شاهد بیاورد و اگر نیاورد منکر باید سوگند یاد کند، رانده حتما مطابق با واقع باشد و به خاطر وجود شاهد حکم به نفع مدعی کردن و یا به خاطر نبود آن و وجود سوگند حکم به نفع منکر کردن همیشه مصادف با واقع باشد. نه، معنای قضاوت کردن بر طبق شاهد و سوگند این نیست که اگر بر این معیار قضاوت بشود همیشه محق غالب و مبطل مغلوب می شود، زیرا آیات شریفه هیچ دلالتی بر این معنا ندارد و خود ما نیز به طور قطع می دانیم که قوانین ظاهری چنین قدرتی ندارد که حاکم را همواره به سوی حق هدایت کند، بلکه این قوانین امارات و نشانه هایی است برای تشخیص دادن حق از باطل، و داشتن این تشخیص در قالب اوقات پیش می آید، نه در همه اوقات و همه مرافعات، و معنا ندارد چیزی که اثرش قالبی است مستلزم اثر دائمی بشود، و این معنا روشن است. از آنچه گذشت اشکالی که در گفتار بعضی از مفسرین است روشن گردید. او در تفسیر جمله واستغفر الله گفته در این جمله خدای تعالی رسول گرامیش را دستور داده از اینکه در دل بنا گذاشت از این خائن که آیه سخن از او دارد دفاع کند استغفار نماید. او پنداشته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دل بنا گذاشته بوده از آن خائن علیه مرد یهودی طرفداری کند و این پنداری باطل است، برای اینکه این پندار مستلزم آن است که خائنین تا این مقدار در رسول خدا صلی الله علیه و آله اثر داشته باشند و خدای عزوجل آن را و کمتر از آن و بیشتر از آن را نفی کرده می‌فرماید و ما یضرونک من شی، خائنین به هیچ وجه به تو ضرر نمی‌رسانند.